ساعت 9 بامداد صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مدیر عامل منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی در این منطقه خبر داد. رئیس سازمان ملی استاندارد قاچاق میلیاردها دلار کالا به ایران را تایید کرد. و وزیر خارجه ایران گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات مذاکرات ژنو را تکذیب کرد. با درود فروان، کیان معنوی هستم. شهریار مشیری مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده های کلان در این منطقه خبر داد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در قشم کاری انجام ندادند، از پایمال شدن حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و کل کشور در منطقه قشم سخن گفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد که اموال و زمین‌های این سازمان در تهران و قشم با قیمت‌های بسیار نازل واگذار شده و تسهیلات کلان بانکی با حداقل مدارک دریافت و در مقابل مطالبات بسیاری وصول نشده است. شهریار مشیری در این ارتباط به ایرنا گفت تنها پس از 20 روز از آغاز به کار مدیریت جدید بیش از 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد روز جمعه گفت سالانه بین 17 تا 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود و نظارتی روی استاندارد و کیفیت کالاهای وارداتی وجود ندارد. نظام الدین برزگری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با افزایش فعالیت‌هایش برای جلوگیری از ورود گسترده کالاهای قاچاق تلاش کند. به گزارش ایسنا، آقای برزگری همچنین گفت سلامت کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند مورد تایید سازمان ملی استاندارد است، ولی کالاهایی که به طور قاچاق و از مبادی غیر رسمی وارد می‌شوند تحت کنترل سازمان استاندارد نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطالبی را که درباره جزئیات مذاکرات ژنو در برخی از رسانه‌ها منتشر شده تکذیب کرد و آنها را خیالی دانست. ظریف در صفحه شخصیش در فیسبوک با تأکید بر محرمانه بودن مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو نوشت همه مطالبی که برخی رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی در مورد جزئیات خیالی طرح نوشتند همه حدس و گمان است و هیچ کدام ارتباطی به طرح و بحث‌های جلسه ندارد. وزیر خارجه ایران در این یادداشت مذاکرات ژنو را مفید و سازنده دانست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضد تروریسم از ایالات متحده خواست تا سوابق مربوط به عملیات پهپادهای خود را از حالت سری خارج کند. بن امرسون در گزارشی که در مجمع عمومی سازمان ملل خوانده شد، دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در برنامه عملیاتی پهپادها را مانعی غیر قابل عبور برای رسیدن به شفافیت خواند و افزود که این امر رسیدن به ارزیابی درست در مورد شمار کشته شدگان غیر نظامی عملیات پهپادها را غیر ممکن می‌سازد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضد تروریسم با اشاره به آمار دولت پاکستان در این باره گفت دست کم 2200 نفر در این کشور از سال 2004 تا کنون بر اثر این عملیات پهپادها جان خود را از دست دادند. و اما اینکه دیوید پرایس از نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا میگوید که اکنون زمان تشدید تحریم ها نیست. قبل از پرداختن به این گزارش از شما دعوت میکنیم نخست به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا گوش کنید.
آقای روحانی، ما از خیر این یارانه گذشتیم. عطای شما رو به لوای شما بخشیدیم. این یارانه رو قطع کنید لطفا. قیمت ها رو دوباره اجناس رو برگردونیم به قیمت 4-5 سال پیش. پدر مردم در اومد بابا. این چی فیلمی سر مردم در آوردی؟ ملت از گشنگی دارن میمیرن. فحشا و بدبختی دامن همه مردم ایران رو گرفت.
چرا انقدر کشور ما از نظر اقتصادی ضعیفه؟ و در مورد مشکلات اقتصادی مردم میخواستم بیشتر بحث کنید. خیلی ممنون.
مردم جهان بدانند که در ایران فقر و بدبختی، گرسنگی، اعتیاد و فحشا و بیداد میکند و حقوق بشر در ایران هیچ گونه معنا و مفهومی ندارد. همه چیز نفت، گاز، منابع معدنی، پول و ثروت کشور ایران فقط مخصوص دولت جمهوری اسلامی است و ملت ایران هیچ گونه حقی ندارد و هر کس اعتراض کند زندان، شکنجه و اعدام در انتظار است.
آقای روحانی، به خاطر این 45 هزار تومانی که یارانه به امامدی امتیاز بخش شده 830 هزار تومان، 200 من بود، همین یارانه قطع کو و متارم بیار پایین تا بتنیم زندگی کنیم. موندیم به قرآن.
لطف کنیم بیا آقای روحانی بگین وضع مملکت ما رو درست کنه. گشنیم، بدبختیم، آواریم. من یک کشاورزم دارم داد میزنم. دیگه هیچی نای برای خوردن ندارم. فلک زده شدیم. لطف کنید صدای ما رو به رسانه‌های جهانی ایران در دنیا برسونیم. بدبخت شدیم.
این جمهوری اسلامی باید این یارانه ها رو اضافه بکنه. بعضی ها هستن فقط درآمدشان یارانه هاست، وگرنه هیچ چیزی ندارن. کم دیگر هم از این پول نفت، گاز، اورانیوم اینا هم بدن روشو بکنش نفر ستمه برایشان تا دیگر محتاج نشن.
خواهش میکنیم که صدای مردم رو بیشتر پخش کنیم که در دل مردم ایران به گوش جهان برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیوید پرایس از نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا به رادیو فردا میگوید که اکنون زمان تشدید تحریم ها نیست. به گفتگوی فرد پتروسیان با دیوید پرایس گوش کنید.
به نوشته سایت فارن پالیسی، دولت اوباما در مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران با چالشی دور از انتظار مواجه شده و گروهی از قانونگذاران حزب دموکرات آمریکا گفتند در صورتی که هر گونه تلاشی برای لغو تحریم و علیه ایران صورت پذیرد از پشتیبانی کاخ سفید دست خواهند برداشت. آیا وجود چنین شکافی را میان دولت آمریکا و کنگره درباره ایران تایید می‌کنید؟
I have seen the article about this supposed divide. I think it's exaggerated. There certainly are a group of
من هم اون مقاله رو درباره شکاف بین دولت و کنگره دیدم و فکر میکنم درباره‌اش مبالغه شده. البته گروهی از سناتورها هستند که به شدت نگران ایران و برنامه هسته‌ای ایران هستند و تاکید میکنند که بدون وجود نشانه‌های محکمی از پیشرفت دیپلماتیک در گفتگوها هیچ امتیاز دیپلماتیکی نباید به طرف مقابل داده بشه. افراد زیادی هم بودند که هشدار دادند که به نتیجه مذاکرات چندان خوشبین نیستند، اما به نظرم هیچ کس نیست که پیشاپیش گام‌های قابل قبول در زمینه توافق‌های هسته‌ای رو معین کرده باشه برای هر گونه کاهش سنجیده تحریم‌ها. به باور من هنوز زود اعلام کنیم چنین توافقی به دلیل موضع سناتورها ناممکنه. فکر نمی‌کنم شرایط اینطور باشه.
Declare that that such an agreement is impossible because of the position of these senators. I just don't think that's the case.
در ماه ژوئیه چارلز دنت از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره و خود شما نامه‌ای را نوشتید و از رئیس جمهور اوباما خواستید با ایران وارد گفتگوهای دیپلماتیک شود. 131 نماینده کنگره هم این نامه را امضا کردند. حالا اوضاع دیپلماسی شکل گرفته میان دو کشور را در طول ماه‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, the letter was well received by members on both sides of the political aisle, Republicans and Democrats, and in fact we got over half of the Democratic caucus.
خب اون نامه در میان نمایندگان هر دو سوی پهنه سیاست این کشور با استقبال خوبی مواجه شد، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان، و در حقیقت نیمی از اعضای دموکرات مجلس سنا این نامه رو امضا کردند. حرف نامه صرفاً این بود که تغییر در مدیریت ایران و میل رئیس جمهوری جدید ایران به ایجاد تحول در روابط کشورش با غرب چیزی است که باید ما اون رو امتحان کنیم تا ببینیم که چه امکاناتی از این رهگذر قابل حصوله. در این شرایط نباید البته انتظاراتی ساده انگارانه داشت. ما متوجه هستیم که تمام این تلاش‌ها در نهایت هم ممکنه بی نتیجه باشه، اما در این حال اشتباه بزرگی است که ظرفیت‌های به وجود آمده رو امتحان نکنیم و محک نزنیم و نبینیم که آیا میتوان از این طریق به دستاوردی رسید یا خیر. تلقی شخص من اینه که سیاست‌های رئیس جمهوری و تلاش‌های دیپلماتیک او تا به حال دقیقاً همون چیزی بوده که ما مد نظر داشتیم. دقیقاً قصد داشتیم که یک چنین حرکت‌هایی رو ترغیب کنیم. در حال حاضر خیلی زوده که بخوایم بگیم دستاورد نهایی این تلاش‌ها چه خواهد بود. در این حال حس می‌کنیم که در کنگره جوی رو ایجاد کردیم که دولت رو تشویق می‌کنه در این راستا گام برداره. اعضای کنگره بعضی مواقع به خاطر مواضعشون درباره ایران برچسب تندروی می‌خورن و دربارشون گفته میشه که خیلی نسبت به دیپلماسی بدبین هستن و فقط علاقه دارن تحریم روی تحریم اضافه کنن. به نظرم نامه‌ای که ما نوشتیم نشان داد که اگرچه بین ما بسیاری در گذشته از تحریم‌ها حمایت کردند، این را هم درک می‌کنیم که تحریم‌ها ابزار مهمی در پیشبرد این سیاست بودند و همچنان هم به تحریم‌ها به چشم یک ابزار نگاه می‌کنیم. قصد فقط این نیست که یک کشور تحریم یا تنبیه بشه. هدف ما اینه که وضعیتی رو ایجاد کنیم که در اون بشود برای نیل به توافق دیپلماتیک امتیازهای خوبی به طرف مقابل داد. در نهایت هم هدف ما چنین چیزی خواهد بود.
Set up a situation where there be strong incentives for diplomatic agreement. That's the goal at the end of the day.
گام‌های ملموسی که کنگره آمریکا از ایران انتظار دارد در مقابل لغو تحریم‌ها یا بخشی از آن بردارد چیست؟
Well, I don't think any of us are in a position right now to get into that level of detail about what kind of
فکر نمی کنم که هیچ کدام از ما الان در جایگاهی باشیم که در این سطح از جزئیات صحبت کنیم و بگیم کدام گام های به خصوص مد نظر یا چه نوع امتیازهایی در زمینه تجدید نظر در تحریم ها مورد انتظاره. این سطح از جزئیات تنها در حیطه کار سیاستمداران است که مراحل بعدی کار رو برنامه ریزی خواهند کرد. اما به نظر من چیزی که در نهایت به دنبالش هستیم اینه که ایران ظرفیت ساخت جنگ افزارهای هسته‌ایش را از بین ببره و مسئله دیگری که به دنبالش هستیم ترکیبی از سیاست‌هایی است که محدودسازی بخش‌هایی از توان هسته‌ای ایران و توافق برای حضور ناظران بین‌المللی رو در بر می‌گیره که بتونن فعالیت یا عدم فعالیت ایران رو بررسی کنن. فکر می‌کنم بیشتر راه‌حل‌هایی که تا به امروز در مذاکرات مطرح شده ترکیبی از همین نوع اقدام‌ها بوده، اما دقیقاً اینکه به چه صورتی اجرا می‌شود یا چه تأثیری در زمینه کاهش تحریم‌ها خواهد داشت در حال حاضر به هیچ وجه نه من و نه هیچ کس دیگری نمی‌تونه در این سطح از جزئیات نظر
بده.
چندی سناتور آمریکایی بعد از گفتگوهای هسته‌ای از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کردند. آیا فکر نمی‌کنید که وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در این زمان می‌تواند موجب شکست تلاش‌های دیپلماتیک طرفین شود؟
I would hope that that is not the case. I say that having voted in the House against a new round of sanctions at exactly this moment.
امیدوارم که اینطور نشه. این رو هم برای این میگم که خودم یکی از کسانی بودم که علیه تصویب دور جدید تحریم‌ها رأی دادم. من در اون رأی‌گیری جزو اقلیت محسوب می‌شدم. در عمل اون طرح با رأی قاطع مجلس نمایندگان تصویب شد و دور جدیدی از تحریم‌ها به وجود اومد. اما مجلس سنا بررسی این طرح رو به تعویق انداخت. البته مطمئنم که بعضی از سناتورها برای وضع تحریم‌های جدید تلاش می‌کنند. برداشت خود من اینه که زمانبندی این کار بسیار نامناسب بود و بسیار بهتر بود اگر همون اول کار جلوی این مصوبه رو می‌گرفتند. ما الان هم تحریم‌های زیادی رو به اجرا درآورده‌ایم. تمامی نشانه‌ها هم حاکی از تأثیر این تحریم‌ها بر روی دولت ایران بوده. شاید زمانی برسه که لازم بشه دور جدیدی از تحریم‌ها هم وضع بشه. اما برداشت شخصی من اینه که بهتره در حال حاضر این کار رو نکنیم تا زمینه پیگیری دیپلماسی به خوبی فراهم بشه. این رو هم بگم که فکر نمی‌کنم که تصویب این طرح باعث تضعیف یا شکست دیپلماسی بشه. یعنی امیدوارم که اینطور نشه.
Having said that though, I don't think passage of this bill would or should wreck the diplomacy, kill the diplomacy. Certainly, I would hope not.
دیوید پرایس نماینده حزب دموکرات در کنگره آمریکا در گفتگو با رادیو فردا فشرده خبرها 15 دقیقه دیگه.